أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به محضرتون که خب گفتیم ذهاب ثلثین آیا مطلقا اگر به وسیله هوا یا آفتاب از بین رفت و ذهاب شد و دو توز از من به صورت بخار شد در هوا کافیه در حصول طهارت ام لا، یا حتما باید به وسیله آتش باشه؟ مرحوم سید می فرمند به این که بله، به هر صورت اسیر عنبی که قلیان پیدا کرد به حرام شد، یا هم حرام هم نجس شد، با ذهاب ثلثین به وسیله ولو بخار هوا اگر حاصل شد کافیه و نجاست و حرمت برطرف میشه از ثلث باقی. ولی مهم مسئله این است که در روایات همه عنوان نار آمده که اگر با آتش دو سورس از بین رفت این موجب برای طهارت و حلیت میشه. روایاتش هم متعدد خوندیم. اما آیا این ذکر قید موجب برای تقیید میشه؟ با توجه به اینکه خب یه دی از روایات گفته ذهاب ثلثین بشه، آیا میتوانین در این روایاتی که گفته ذهاب ثلثین به نار محض حتما موجب برای تقیید بشه؟ عادتا شما در اصول خوندید که مثبتین یکی دیگری را موجب برای تقیید نمیشه. بنابراین اون روایاتی که مدار را بر ذهاب ثلثین قرار داده مطلقاً خواه به نار یا به هوا و به شمس. یه دسته روایت هم گفتن که بله، باید به نار وقتی ذهاب ثلثین شد رفع حرمت میشه. آیا اون دسته دوم مقید میشن؟ علالقاده در اصول خوندیم که مثبتین منشأ تقیید نمیشه. و یا شاید این برای این بود که قاعدتاً خب یه چیزی که میخواد بجوشه دو سلسش هم بجوشه و از بین بره با آفتاب و هوا به این صورت به آسانی نمیره، ولی خب وقتی حرارت آتش باشه زودتر از بین میره و یا اینکه این مرز دو سلس حاصل میشه. اندازه گیری میکنند و بعد روی دیگر را میگذارن روی آتش، من مدت یک ساعت یا کمتر بیشتر از بین میره. اما در توی هوا اگه بگذارم و در شمس ممکنه زمانها ببره و به این آسانی ها هم نشه مشکل. لذا بر این اساس مرحوم سیدم در عروه آمده که فرق نمی کنه ذهاب ثلثین میخواد به وسیله هوا و آفتاب بشه یا به وسیله آتش. اما مرحوم استاد از حرفشون اینطور برمیاد که نخیر، تمام روایاتی که وارد شده در ذهاب ثلثین همه ذکر کرد و عنوان نار را با آتش اگر ذهاب ثلثین شد. این ذکر نار به خصوص معلوم میشه خصوصیتی در این بوده و الا خب بله، قلیان حاصل میشه، نشیش حاصل میشه که منشأ برای حرمته، نشیش به هوا و به شمس هم حاصل میشه. اما این چه خصوصیتی که در همه این روایات عنوان قلیان به نار مطرح شده؟ معلوم میشه خصوصیته. آمدیم که بعد یکی روایتی شما در اینجا ذکر کردید که در صحیح ابن سنانه که کل اسیرن اصابت و نار فهو حرامون حتی یذهب سلسا و یبقا سلسو. میگن که خب در اینجا فرموده است که هر اسیر عنبی که به جوش بیاد حرام میشه، مگر وقتی که دو سلسش بره. نگفته که دو سلسش به نار بره، حتی یذهب سلسا، دو سلس او از بین کرفت به یک سورس باقی موند حلال میشه. خب این دیگه نگفت که دو سلس به نار، مطلق گفته. حالا بنابراین چون مثبت است با اون دلیل دیگر، موجب برای تقیید نخواهد شد. بله آفرین. منتها اشکالی که در اینجا هست اینه که از همون اول فرموده است که کل اسیر اصابت هن نار، پس معلومش که اگر اسیری که لم یصب هن نار اصلا این حکم نداره، ولیکن معلومه ما میگیم اصابت هن نار خصوصیت نداره، هر اسیری را که قلیان پیدا کنه حرام میشه. این اصابت هن نار کنایه از این قلیانه، یعنی اگر اسیری قلیان پیدا کرد حرام میشه. وقت اگر این باشه جمله بعد که میگه حتی ذهب سرسا، معلوم شد از همون اول مورد سوال و مورد فرض امام علیه السلام ذهاب سرسین به ناره، نه هر گونه ذهاب سرسینی. حالا یه چنین نزاعی یعنی درگیری شده یا افراد این اصرار را دارن که خیلی به نظر ما حرفش سیه شاید دور از واقعیت نباشه. نه ببینید این از قبیل یک دلیل گفت مولا اکرم العلماء، یک دلیل گفت اکرم العلماء العدول، این موجب برای تقیید نمیشه. میگن به این که مطلق و تقیید در وقتی موجب میشود که تقیید بخونه مطلق که بینشون تنافی باشه. اینجا تنافی نیست، یکی مطلقه یکی مقیده، یعنی یکی مقید مطلقا حکم میکنه به اکرام علما، یکی هم اکرام علما عدول را. این دلیل برای این که اهتمام در علمای عدول بیشتره یا استحباب قوی تره، اما نفع نمیکنه. ما نحرفی هم از این نه 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 این نیست، دلالت بران نداره، چون ما قبل کنیم مفهوم بس حجیت نداره غیر از مفهوم شرطه. این هست در مطلق مقید دیگه در اصول ثابت شده این مسئله. حالا در اینجا هم این فرمایش حرف این اول ببینید درسته که در این روایت اول میگه از کنم حضور کل ما اصابت هن نار، اما نگفته که اصابت و نار در ذهاب سلسین هم اصابت و نار. در اینجا فرموده کل اسیر اصابت و نار فهو حرامون، هر اسیری که اصابت و نار حرامه، در صورتی که مسلمن اختصاص به نار نداره. هر اسیری که نش درش حاصل بشه و قدیان حاصل بشه حرامه، پس در حرمت که قطعاً نار دخالتی نداره، زیرا اینکه به هر صورتی که اسیر قلیان پیدا کنه ولو به شمس قلیان پیدا کنه مسلما حرام میشه. پس این قید در همان اولم که آمده قیدیت نداره، زیرا در اصابه نار در حرمت دخیل نیست، زیرا ما قبلا گفتیم که به هر صورتی که اگر قلیان حاصل بشه اسیر حرام میشه، که میخواد با آتش قلیان پیدا کنه که به غیر آتش. بعد در جمله بعدم که اسمی از آتش نبرده، در جمله بعد گفته حتی یذهب سلسان سلساه و یبقا سلسو، تا وقتی که ذهاب دو سلس بشه و یک سلس بمانم و خلاله. در این قید در جمله دوم که اسمی از نار برده نشده، در جمله اولا که مسلما نار دخالتی نداره، زیر حرمت قلیان ولو به غیر نار حاصل بشه حرام میشه. لذا فرمایش سیدن که مطلق بگیم و بگیم که حد خصوصیتی به وسیله نار ذهاب سلسین به نار نیست، خیلی دور از آبادی نیست. حالا موثق دبیر رو هم میخواییم. آفرین. یقول اذا نشر اسیر او قلا حرام، این که نه در حرمت نمی
فرمه. نه اومده که یقول اذا نشر اسیر او قلا حرمت، بعد گفتن عطف قلا بر
نشر. حالا اون مسئله دیگریه در اینجا که قید نده که حتی یزا سوسا، در این روایی که قید نده این یه مسئله بله. خب نتیجتا تا اینجا این شد. به صورت دو مبنا روشن شد برای شما عزیزان که بالاخره بستگی به این داره که آیا براسی ما اون ادله‌ای که ذهاب سلسین را به نام به اسم نار ذکر کرده مقید میتونه باشن یا نه، که حالا استاد میگه از ما اول فرض ذهاب سلسین به نار، لذا نمیتوانیم تعدی بکنیم در جایی که ذهاب سلسین به غیر نار بشه. این نه بلی اون انتوب خق قید برای ذهاب سلسینه، یعنی میخواد بگی که ذهاب سلسین با حاصل از بین بره، ذهاب سلسین به صورت خب میزنم این ازا، یعنی چه مفهوم چه؟ مفهومش اینه که اگه ذهاب سلسین نشه یا اگه تبخ نشه، مفهوم این نه ببینید میگه اگر تو بخواه تا ذهاب سلسین شد، خب مفهومش اینه که اگر اینکه ذهاب سلسین نشد حرامه، نه اینکه تبخ اگر نشد حرامه، این دلالت بار نداره. اما آمدیم به جمله بعد میفرمان بل الاقوا حرمته به مجرد نشیش و ان لم یصل الى حد الغلیان. عرض کنم حضورتون که به مقتضای روایات ما مدار در حرمت غلیانه، باید بجوشه، حالا چه غلیان به وسیله هوا بشه چه غلیان به وسیله آتش بشه، اگر غلیان حاصل شد، خود در روایات هم خوندیم که فرمود مادامی که غلا حاصل نشه غلیان حاصل نشه محکوم به حلیته. از کنم حضور که روایتی سأل تو انشور بالاسیر قال تشرب ما لم یغلا فإذا غلا فلا تشرب. خب مدار بر غلیان آمده. نشیش گفتن عبارت است از عرض کنم اون حالتی که یک صوتی به دست میاد که معمولا شما اگر ملاحظه فرموده باشی یک مقداری اگر همین میوه‌جاتی یا غیر ذالک که مخصوصا آب انگور چیزی رو بگذارید در یک فضایی بعد در فضای آزاد بگذارید، بعد از چند دقیقه این مقداری که میگذره یه حالت صدایی در میاد که اون صدا قلقلی میخواد بکنه، اون قلقل اون صدا حاصل میشه، اون را صوتی میگن. این صوت ناشی از نشیشه، یعنی من حالت به اصطلاح بالا آمدن زیر رفتن و همون به اصطلاح زیر رو شدنه، به حالتی است که روی سطح چیز یه مقداری کف به قول معروف ایجاد میشه. خب در روایات ما گفته است که اگر غلیان پیدا کرد حرام میشه. اسمی از نشیش برده نشده که نگفته است به این که اگر نشیش هم حاصل بشه این هم موجب برای حرمته، الا در یه روایتی که این روایت موثقه ذریعه که گفته است یقول اذا نشل اسیر او غلا، اگر اینکه اسیر عنبی از کنم حالت نشیش پیدا کرد یا اینکه جوشید این موجب برای حرمت میشه. معمولا میگن نشیش همیشه قبل از غلیانه، قبل از غلیان اول حالت اگر به طبع خودش بگذاریم اینطوری اول حاصل میشه، شاید در روی آتش هم همینطور باشه، اول نشیش حاصل میشه که صدایی هم از مثلا انگورهایی که ریخته شده پیدا میشه، بعد حالت غلیان و زیر رو شدن حاصل میشه. که وقتی هم سوال کرد غلیان چیه فرمود قلب، یعنی بره پایین بیاد بالا، بالا بره پایین که همون حالت زیر رو شدن در اصطلاح فارسیه. خب آیا مجرد نشیش هم موجب برای حرمت می شود ام لا؟ در این روایت این دوتا را کنار هم گذاشته با لفظ او هم دلیل بر مغایرته، منشه که پس دو راه داره برای حرمت، یکی این که قلیان پیدا کنه اسیر عنبی، یکی دیگرم که حالت نشیش که همون حالت به سراغ پغز کردن چیزها و کف کردن روی از کنم که اسیر عنبیه. طبعا این دوتا وقتی هر دو منشأ حرمت شدن معمولا هم همیشه نشیش مقدمه، پس قبل از قلیان اصلا به وسیله نشیش حرمت حاصل میشه. بله یه فرضی هم داره که به قول استاد بگیم فرض کنه یه کسی دیگر قبلا داغ کرده، حسابی روی آتش گذاشته داغ شده، بعد که داغ شده مقدار کمی هم عصیر عنبی میریزه، این دیگه نشیش برش حاصل نمیشه، بلافاصله به غلیان میاد. گی نکنی اشکاری نکنید که خب اگر بنابراین باشه که نشیش همیشه قبل از غلیانه، دیگه ذکر غلیان بعد از نشیش لغوه. اگر نشیش کافی بود دیگه احتیاج به ذکر غلیان نبود. حالا استاد یه حرفی را میزنه میگه چرا ممکنه که گاه از اوقات غلیان باشه ولی قبل از غلیان نشیش حاصل نشده باشه، مثلا میزنه به همین مثالی که عرض کردم. خیلی خوب، ولی عمده کلام این است که اینجا اویه یا وابه. عرض کنم حضورتون که ایشون میگه که مرحوم شریعت گفته است که ما در نسخه دیگری که دیدیم او نبوده، واس ازا نشه و غلا. وقت اگر این باشه معناش اینه که نشیش تنها کافی نیست، نشیش برسه به حد غلیان، از قبیل عطف بیانه، یعنی نشیشی حاصل بشه که بعد از او غلیان باشه. وقتی به غلیان رسید اسیر عنبی نجس میشه یا حرام میشه، مجرد نشیش حرام موجب برای حرمت نمیشه. اگر گفتیم که واو در کاره، ولی اگر او در کار بود اون وقت در نتیجه این دوتا متباینند و متغایرند، نشیش هست گاهی غلیان نیست، گاهی غلیان هست نشیش نیست، و هر دو منشأ برای حرمت خواهند شد. مثل اونجایی که عرض کردم غلیان حاصل بشه و قبلش نشیشی در کار نباشه. حالا ببینیم آیا واقعا همینطوره که مجرد نشیش کافیه برای حصول عرض کنم که نجاست یا حرمت، یا مجرد
این حدیث هم جزو مطلقاتی باشه که فرق نداشته به نار و به نفسه. بگیم نشیش اونجایی معمولا هست که به نفسه این قلقل کنه صدا میده، ولی اون غلا در جاییست که به نار باشه و حدیث میگه هر کدوم باشه کافی.
خب میدونم، بس یه سوالی داریم ما، اون اینه که در روی که ما میگیریم روی آتش که نشیش اول حاصل میشه همون وقت حرامه یا باید سب کنید به قلقلم بیفته؟ نه اگر بنام بله، اگر اینا هر دو در عرض هم بود نه حق با شماست، اما اگر بنافشش نشیش همیشه مقدمه بر غلیانه، زمانی میبره بین نشیش و بین غلیان، در این فاصله حرام میشه یا حلال میشه؟
اگه
از خوب نگید اضافه نکنیم. اگر میگفت اذا نشه به نفسی و غلا به نار، حرف شما درسته، اما به طور کلی گفته اذا نشه و غلا. اگر گفت نشه و غلا معنیشه که یکی از این دو کافیه، وقتی یکی از این دو کافیه نشیش معمولا قبل از غلیان حاصل میشه. اگر قبل از غلیان حاصل شد پس معنیش اینه که ولی اون که مثلا نیم ساعت بعد هم که بنا از غلیان حاصل بشه از الان دیگه حرامه، کدام یکی از این دوست؟ بنابراین میگیم که در این روایت این دو رو گفته، ولیکن میفرمند به این که آقای خوی میگه در اغلب الموارد گفته است که نشیش همون غلیانه. اگر نشیش غلیان بشه خب یکی میشه، نشیع و غلا به یک معنا میشه، ولی این رو ایشون نقل میکنه قبل اون موارد گفته و قبل اغراب الموارد هم میگه من در کتب المعتمدت فی اللغه، کتابیست که معتمده، چون مورد اعتماده، پس بنابراین میگیم این نشیع در اینجا به معنی همون غلیانه. ولی انصافا نه، نشیش را نگفتن قلیانه، گفتن اون حالتی است که تازه از کنم حضور که حاصل میشه و یک صوتی هم حاصل میشه و بلند میشه که اون صوت که ناشی از این حالت تغییری که در به اصطلاح حاصل شدن پایین بالا کردن، همین که بالاخره گرما که میخوره اون صوت حاصل میشه، بلکه اون که هنوز هم به مرحله قلیان نرسیده باشه. حالا کدام میکه از این دوست؟ چون مسئله احتمال داره که واو باشه در کار او نباشه، که چنون که مرحوم شریعت میگه در نسخه های اصلی بدون کلمه اوس بلکه همه واوه، پس بنابراین ممکن از قبیل عطف بیان باشه و قدر متیقن از حصول حرمت به همون قلیانه، نه به مجرد نشیشه. بعد میگه لا فرق بین الاسیر و نفس الانب. یه مطلب دیگر اینه، حالا اگر ما مقدار مثلا خود انگور را ریختیم توی آب گوشت یا حسرم ریختیم، حالا حسرم که انب نیست، این ریختیم توی آب گوشت که خوشمزه هم میشه آب گوشتش، اون وقت این که اون تو میجوشه، اون آبی که داخل انب میجوشه، آیا اون هم حرامه و بعد موجب برای اگه قالب نجاست بشیم موجب برای نجاست عرض کنیم حتی آبگوشت هم بشه یا نه؟ این یه مسئله صغروی در کاره که استاد خویی میگه اصلا معنا نداره، چون اسیر یعنی فشرده شده عنب. وقتی که ما انگور رو بگیریم فشار بدیم اون وقت آب در میاد ازش، و الا داخل انگور آب نیست، داخل انگور همون ماده خود انگوره که رطوبت داره، بار پر رطوبته، مثل ماده مثلا به تیخ خربوزه، خربوزه آب نیست، جلد خربوزه محتوای آب نیست، بلکه جلد خربوزه محتوای خود همون گوشت خربوزه است. منتها گوشت خربوزه رطوبت داره، میوه ها همه رطوبت دارن، منتها بعض رطوبتش زیادتره بعض رطوبتش کمتره. و اونی را که حرامه اسیره، یعنی بعد از اینکه ما فشار دادیم و این رطوبت ها خارج شد و به صورت آمایع در آمد، این حکمش با نس کنم با قلیان حرمت و نجاسته. اما وقتی که داخل جلد قرار گرفته، داخل جلد آب هنو نیست، زیرا همون ماده گوشتیست که وجود داره، منتها گوشت مرطوبه، نه اینکه به قلیان. لذا ایشون مخواد بفرمایند به اینکه اساسا عنب یا سایر میوه‌جاتی که به وسیله حرارت عرض کنن که چیز میشه، اون قلیان اصیر بر او صادق نیست. بله ممکنه در اثر هر میوهی وقتی که حرارت بهش خورد میتره، که حتی به خاطر اینکه چون حالا عرض کنم یه مقداری میگن جلد نسبت به فضا چیز میشه، چون داخل جلد با حرارت حجمش بزرگ میشه، وقتی حجم بزرگ شد میترکه، یعنی اون رویه میترکه. آبی در کار نیست که ما بگیم اون آب جوش آمده و در نتیجه میوه، نه، خود بخاری که میکنه این بخار منشأ میشه برای اینکه حجم اون چیز میوه بزرگ بشه، قهرن اون ظرفیتش که اینم یکی از چیزای عجیب غریبه. یه وقتی دیدم به اینکه یه کسی بهش میگه که من به این دلیل به خدا ایمان آوردم، که با خودم فکر میکردم چرا وقتی آب یخ میزنه با اینکه سنگین‌تر یخ میاد روی آب، هر چیزی که سنگینه باید بره زیر آب، ولی یخ وقتی که آب یخ میزنه یخ میاد بالای آب، این چه سریه؟ مدت‌ها در این فکر بودن، دیدم آه این چه فلسفه بزرگی در اینه، اگر برای شد یخ ها برن تای آب و همه موجودات تای آب کم کم میبرن، و مثلا ماهی ها قرداره که بمیرن. گفتم اینم یکی که معلوم شه دست الهی در کار فوق قدرت بشر در کار بوده که یخ در بین همه شیراب با اینکه حجمش از آب بیشتر میشه در اینها کمتر میشه و سنگیتر از آب میشه، این بالا قرار میگیره. این چه سریه؟ در قضیه عنب هم اینطوریه، وقتی که هر چیزی حجمش از کنم که آب رفت و بخار رفت، حجم بزرگ میشه و میترکه. اما این ترکش نه این است که آبی حاصل شده از تو این انبا و اون آب به جوش آمده. اگر این حرف آقای خویی باشه خب کار خیلی آسانه. پس این آبایی که داخل آب انگوره یا سایر میوه‌جاته، اونها با حرارت بجو آب نه به جوش نمیاد، بلکه در حقیقت بخاری اضافه میشه و اون مترکه. و اگر این باشه بنابراین پس که امر آسانه. اما اگر بناشه که واقعا همینطوری که سید میفرمند اون آب داخل به جوش میاد، اگر اون آبی که در داخل عنبه او به جوش آمد، این چه حکمی داره؟ سید میگه خب اگر آب انگور به جوش آمده، حکم کلی هم این بود دیگه، هر اسیری که به جوش آمد محکوم به حرمت و محکوم مثلا به قول بعضی هم به نجاسته. خب این کار اگر اینطور بشه که کار مشکل میشه دیگه، برای خاطر این چون که شما اگر انگور یا حتی حسرمی انداختیدن تو و ترکید، بس آب او نجسه، غذا رو هم نجس میکنه، کذا میکنه، مشکل فراهم میشه. کلا میکرد این دوست سید ما میفرمه لا فرق بین الاسیر و نفس الانب، ازا غلبه غلا نفس الانب من غیر ان یعصر کان حراما. خب فرمایش آقای خویی اگر درست باشه، تا میشه ایشون میگه در هندوانه هم آب نیست، همون گوشت هندوانه است، منتها گوشت پر رطوبته. خربوزه هم همینطوره، منتها بگو رطوبت ها در میوه ها زیادتر گاهی گاهی کمتره. بنابراین عرض کنم از که اون عصیر بر او اصلا صادق نیست، و اگه صادق نباشه کار آسان میشه، مهم نیسته. لهو بچونی نه فرمایشی ایشونه. بنابراین دیگه اگر
اصلا آب انجماد در میوه ها به لا اینکه بگه آب، مثلا در خیار میگه 80% آبه.
بله
آب منجمده،
آبی است که در حقیقت به قول شما منجمده ولی با فشار در میاد. عصیر را میگن این حکم داره، نگفتن آب داخله، یا نگفتن انگور اگه جوشید حرام میشه. بنابراین کار در کشمش هم خیلی آسان میشه دیگه. کشمش هم اگر برفت پغزید و شد، این آبی نیست که بگیم عصیر عنبی به جوش آمده و حرام شده. عرض کنم به محضرتون که وقتی عرض کردن که مرحوم آقای اسمنطقه میگوتش که مرحوم آسم مدی گرفت توی خدمت می آقای عرض کنم که وعید بهبانی، وعید گفته بود که سید مهدی بچه ها حبس فلوی کشمش کردن، خوش نظر شما چیه؟ ایشون گفت من این را مشکل میدنم، مشکل میدنم، ممکنه حرام بشه، ولی شیخ جعفر حلال میدنه. ایشون فرمود ما بچه ها بفزین آشر جعفر خودم حلال داره، درست کنیم، ما نهی نداره، حق ما آشر جعفر بوده، چون براخره آبی در کشمش نیست که آب به جوش آمده باشه و بعد بگیم حرام شده. بعد اما تمر و زبیب، یک بحث طولانی زیبایی مرحوم آقای صاحب هدایت کرده که دیشب هستی نگاه میکردن. ایشون میگه اصلا تمر و زبیب اینها هیچ وقت آب ندارن و اون ادله حرمت هم شامل اینها نشده. عصیری که میگن عصیر عنبی اصلا مختص به همون عصیر خود انگوره، عصیر زبیب و تمر و اینها، اینها عصیر نیستن بلکه آبی است که ما از خارج می‌ریزیم. توضیح مطلب این است که وقتی که خرماها را می‌گیرن می‌ریزن، مقدار آب می‌ریزن براش، بعد مرس 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 یعنی فشار میدن همون خرماها را و آن آب، اون خرما اون آب کم کم مزه شیرینی میگیره، هر یه مقداری هم از اجزای خرما وارد اون آب میشه. این اصلا خیلی فرق داره با اسیر انگور. اسیر انگور آبی است که از خود انگور خارج میشه و میاد بیرون. این هم بر اساس اون معاجی که بین حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام با ابلیس خبیث واقع شده. خیلی خوب، اون اسیر محکوم به حرمته. داستانش هم خیلی زیبا نقل میکنه، میگه بعد از این که حضرت آدم سلام الله علیه تقاضا کرد که از اون میوه های بهشتی، خب آوردن بالاخره چند تا از کنم از اون میوه های آوردن، زیتون آوردن، عنب آوردن، رومان آوردن، چند تا آوردن. بعد آدم که نزدیک وفاتش رسید، شیطان به دست سوخته آمد پیش حوا، ای بنا کرد حوا را گول زدن که از اون انگور بده به ما. تا آخر به اینجا قانع شد که پس به من بده که فقط همون خوشه انگور را بمکم، آبشن نخورم، خودشم نخورم. که بعد امام میگه به خاطر همون مکیدن او موجب شد برای اینکه این تحریم بشه. در صورت در طبیع، در تمر و زبیب این نیست، آبی از اینها خارج نمیشه و اسیر اشتباهاً به این میگن اسیر، چون آبی داخل نمیشه. بلکه اصلا نبیذی که میگن حرامه همون خرمایست که میریزن توی آب، بعد با فشار دادن خرما با آب این آب شاملت شیرنی برمیرد و کم 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 اگر بمانه مثلا ممکنه مسکر بشه. داستان خیلی زیبایی هم باز حدائق نقل میکنه که این رو در کتاب دیگه من ندیدم، که بالاخره مردم یمن پاشدن آمدن پیش پیغمبر اکرم برای اینکه از پیغمبر سوالاتی کنند نسبت به دین خودشون، عمل خودشون. آمدن دو صحبتشون کردن دو همهاشون کردن، بعد که برگشن یه مسئله بین را گفتن ما یاد ما آمدیه چیز، ما میخواستیم از پیغمبر نزدیک به نبی سوال کنیم و حالا آمدیم اینجا. یک وفدی را فرستادن پیش پیغمبر. وقتی آمدن خدمت پیغمبر، حضرت فرمود برای من توصیف کنید چیکار میکنید شما. اینا شرط دادن که ما همینطور خرما را میگیریم، آب میریزیم توش و تکون میدیم و فلان میکنیم و میذاریم بماند و بعد بار دوم. حضرت فرمود اگر مسکر شد حرامه، اگر مسکر نشد نه حرام نیست. برگشتن خبر دادن اون اهل یمن، گفتن نه ما قبول نکنیم، خودمان بیاییم. دو مرتبه برگشتن باز همه جمع خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود دو مرتبه شما توضیح بدید. اونایی که توضیح دادن باز پیغمبر این جمله رو گفت و اگر مسکر حرامه، اگر مسکر نشود حرام نیست. لذا صاحب حد آقا میگه اسیر عنبی، اسیر تمری یا اسیر زبیبی اصلا حرام نیست. کی گفته حرامه؟ اینو حرمت نه، فقط مبتنی بر حصول اسکاره. اگر اسکار شد مسکر بود حرام. غیر از اسیر عنبی است که به مجرد قلیان حرام میشه. اونجا نص داریم که قلیان او موجب حرمت شه، اما این حرف در اسیر زبیبی و یا کشمش حاصل نمیشه. بنابراین اجازه موقعی بحث بزنیم برای فردا. والحمدلله.